بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم، فی مادت الاخره و هیولا صبر حل باقیه. برای اینکه روشن بشود نظام آخرت نظام مادی است یا غیر مادی، کافی نیست که انسان بحث کند نظام آخرت دارای جسم است، چون جسمانی بودن نظام آخرت این مسلم است که انسان در اون نشأه دارای روح و دارای جسم است. اصل این که انسان با بدن و جسم محشوم شود این مالا ربفی است. اما بحث این است که اون جسم جسم مادی است یا غیر مادی، و همه خطوط و اشکال جسم دنیایی در اونجا هست. یعنی طوری است که انسان وقتی دیگران را میبیند با همه خصوصیات میشناسد، با حتی خطوط سرانگشتان هم او را مشاهده میکند. بعد از فراغ از اینکه انسان در قیامت با جسم و نفسی مشروب می‌شود که اون جسم همه خصوصیات مقداری جسم دنیا را دارد، حتی اون خطوط ریز و درشت سرانگشتان را دارد، بلا قادرین علی ان نسویه بنانه، مبحث دیگری مطرح است و اون این است که اون جسم جسم مادی است یا غیر مادی. ادعی برانن که اون جسم جسم مادی است. در حقیقت پیش اونها بین دنیا و آخرت هیچ فرقی نیست. آخرت یعنی یک دنیای مجدد، آخرت یعنی طول دنیا. به نظر ادعی دیگر اون جسم مادی نیست. برای اثبات این مسئله که جسم آخرت مادی است یا نه، هم باید ماده روشن بشود که یعنی که، و هم دلیل بر نفی مادیت او اقامه شد. بحث بدون مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه حل نخواهد شد. قبل از اینکه مرحله اثبات مطرح بشود، یعنی دلیل بر نفی یا اثبات اقامه شود، باید ماده تفسیر بشود که ماده ماهیه، چون مبادی تصوری قبل از مبادی تصدیقی هست. ماده یه معنای لغوی دارد که اون معنای لغوی در این گونه از امور و علوم راه ندارد. اون ماده که در فلسفه در بحث معاد مطرح است یه معنای ندارد که با مراجعه به لغت حل بشود، چون یه امر لغوی نیست. اصطلاح عمومی هم نیست که با مراجعه به فرهنگ عامه حل بشود که ماده یعنی چه. حقیقت شرعیه یا متشرعه هم ندارد که به لسان روایات و احادیث مراجعه بشود و مشکل حل بشود. پس و ماده فیزیکی هم نیست که با مراجعه به علوم تجربی مشکل حل بشود. این ماده یه اصطلاح فلسفی است. اگر فیلسوف میگوید ماده ندارد یا فیلسوف دیگر میگوید ماده دارد، در همون محور معنای خاص است. اگر یک محدث بگوید جسم اخروی جسم مادی است، این باید ماده را اول معنا بکند، بعد انسان در مرحله تصدیق یا نفی کند یا اثبات کند. چون ماده اگر یک حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه نداشت، از فن شریف حدیث و فقه و اصول و تفسیر و مانند آن بیرون است. هیچ کدام از این علوم شریفه درباره ماده بحث نمی کنه که ماده چیست. در فلسفه و کلام سخن از ماده است، و ماده هم به معنای اصل قبول و انفعال و استعداد و امثال ذالک است. خواه جسم دنیایی مرکب از ماده و صورت باشد، خواه نباشد. منظور از ماده در اینجا ماده بالمعنی عام است، نه ماده خاص. بیان زالش این است که در خود ماده خاص یعنی حیولا در برابر صورت، این بین خود حکما و متکلمین اختلاف است. گروهی از اهل حکمت و کلام میگویند جسم مرکب از ماده و صورت است. گروهی از اهل حکمت و کلام میگویند جسم مرکب از ماده و صورت نیست، اما همه میپذیرند که جسم دنیایی مادی است. مادی که مورد پذیرش همه اهل کلام و همه متکلم حکما است، همون اصل پذیرش و استعداد و قبول حرکت و امثال ذالک است. این همان است که مرحوم سبزواری در بحث ماده موضوع رو جدای از هم کرد. فرمود ان الحیول الام اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل. اصل حیولا به معنای چیزی که حامل استعداد و قوه است، این را هم حکمت اشراق میپذیرد، هم حکمت مشاع میپذیرد که جسمی حالت انفعالی دارد. اما اون چه که بین مشاعین و اشراقین اختلاف است این است که این جسم دو جهت وجودی در او هست که از یک جهت میپذیرد و از یک جهت فعلیت دارد، یا نه جسم یه امر واحد است که این امر واحد هم میپذیرد و هم فعلیت دارد. پس اصل حیولا و معنی پذیرش و حمل استعداد و حمل قوه و امثال ذلک، این مورد اتفاق کل الملل هست، یعنی حکمای مشا و حکمای اشتا. و بحث در این است که جسم آخرت مثل جسم دنیا ماده به این معنا دارد یا نه. خواه انسان بگوید جسم دنیا مرکب از ماده و صورت هست یا نگوید. بالاخره اگر قائل بود که جسم دنیایی مرکب از ماده و صورت است، نظر می دهد که جسم آخرت هم مرکب از ماده و صورت است. یا نه، ممکن است که بگوید جسم دنیایی مرکب از ماده و صورت است، جسم آخرت مرکب از ماده و صورت نیست ولی مادی است به اون نحوی که اشراقیه می گویند. بنابراین این مراحل باید در مقام اول حل بشود. یعنی یک مرحله این است که ماده یه معنای ادبی و لغوی نیست که با مراجعه به معاجم و فرهنگ ها مسئله حل بشود. اصطلاح مردمی هم نیست که با فرهنگ عام روشن بشود. حقیقت متشرع یا شرعیه ندارد که با رجوع به کتاب و سنت و فقه و اصول و حدیث حل بشود. و محور خاصی هم محدثین در اون باره ندارن که از ماده یک تفسیر روشنی ارائه بدن که بگن ماده یعنی چه. مسئله علمی و تجربی هم نیست تا انسان با مراجعه به فیزیک مسئله ماده و مادی را حل کند. یه معنای خاصی است که در فلسفه و کلام از او بحث می شود. و معنایی که در فلسفه و کلام از ماده بحث می شود، یعنی همون حالت انفعال و پذیرش که با استعداد و حرکت تغییر را می پذیرد. خواه جسم در دنیا مرکب از دو چیز و دو حیثیت وجودی باشد که عده‌ای از حکما برانند، یا نه مرکب از دو حیثیت وجودی نباشد، فقط یک حیثیت وجودی دارد که دو جهت را می تواند حمل بکند که عده‌ای دیگر برانند. جسم چه به عقیده اشراقیین چه به عقیده مشائین امریست مادی، خواه مرکب از حیولا و صورت باشد خواه مرکب از حیولا و صورت نباشد. پس کل جسم مادی یون و هر جسمی دارای حیولاست، جسمی که در دنیاست. چون ان الحیول الام اعنی ما حمل قوت شیئن، این را اثبتت کل الملل. پس این محل بحث به محل نزاع نیست. در اون نزاع معروفی که جسم مرکب از ماده و صورت است یا نه، اون مورد اتفاق است که اصل الماده و اصل الحیولا مفروغ انهاست لدى الکل. جسم دنیایی پیش همه مادی است. بحث در این است که جسم آخرت هم مثل جسم دنیایی مادی است یا نه. خواه ما قائل بشویم به این که جسم مرکب از ماده و صورت است، خواه قائل نشویم، اینها ترسیم مبادی تصوریه بحث. و فعلا ما در فصل ثانی بحث میکنیم در فصل اول. فصل اول این است که آیا معاد جسمانی است یا روحانی است. این ثابت شد به نقل و العقل القطعی که معاد هم روحانی است و هم جسمانی. این ممالاره بفیل است. تا طوری انسان ها در قیامت می آیند که تمام خطوط سرانگشتانشون مشخص است و هر کس دیگر رو ببیند کاملا می شنست. فصل ثانی بحث این است که آیا این جسمی که در فصل اول ثابت شد انسان با جسم و با بدن می آید آیا مادی یا غیر مادی است؟ که این نجوز ضروری دین است، نجوز اعتقادات رسمی است و باید معتقد بود و امثال زاره. نه بر همه واجب است که در این مسائل وارد بشوند، چون جمهور مسلمین اصلا این حرف رو نشنیدند تا درباره او به نفع یا اثبات نظر بدن. یعنی شما وقتی که به سوق مسلم مراجعه میکنید، به همین مردم مسلمانی که اهل یقینا اهل بهشتن مراجعه میکنید، میگید آقا انسانی که در قیامت محشور میشود به خطوط سرانگشت محشور میشود، این مرکب از ماده به صورت است یا ماده یا صورت است؟ اصلا چه میدانی حرفا چی؟ این جزء ضروریات دین نیست و مردم اینها رو اصلا نشنیدن تا به اینها معتقد باشن. مردم میگن جسم نیست با همه خصوصیاتی که در دنیا داشت، اما حالا مادیست یا غیر مادیست، این برای اینها مطرح است. حکمت است که عهده‌دار این کار است و یک علمی که جهان بینی به عهده اوست، این دنیا و آخرت را زیر پوشش دارد، همونطوری که قبل از دنیا را زیر پوشش دارد، بعد از دنیا را هم زیر پوشش دارد. فلسفه که جهان بینی است، این آرام نمی نشیند که فقط در محدوده بشر کنونی سخن بگوید. این اون چه در جهان بود و هست و خواهد بود زیر پوشش کار خود قرار می دهد. او بحث می کند که وقتی که در اونجا جسم هست، جسم مادی یا غیر مادی. بنابراین علوم دیگر عهده‌دار این بحث نیستند و اصطلاح خاصی هم در این زمینه ارائه ندادند. اگر یک محدث می‌خواهد بگوید که جسم اونجا مادی است، اول باید ماده را معنا کند یا اصطلاح جدیدی برای او وضع کند، اونگاه بحث کند. این مقام اول.
جسمی با این ویژگی دنیا هست، این با این خصوصیات هست، در این بحث نیست. و از اون طرف فیلسوف هم اگر بخواد در این که جسم مادی هست یا غیر مادی، در این زمینه خود فلسفه تا چه حد میتونه عهده‌دار باشه؟ این مسئله است که در قالب کلی در نمیاد که میتونه روش بحث بکنه.
چرا؟ یک نظامی است درباره شخص امر زید و امر که بحث نمی کند، درباره خصوصیات و نظام هم که بحث نمی کند، اصل نظام بحث می کند. و در روایت هم که مسئله هیولا و صورت و ماده و مادی بودن اصلا مطرح نیست، داره جسم با همه خصوصیات و خطوط سرانگشت می آید. در این که انسان با تسبیه بنانش می آید، این مفروغن هست. اما مادیست یا نه یه اصطلاح فلسفی است، نه حقیقت شرعی است، نه حقیقت متشرع. بنابراین فیلسوف نمیتواند آرام بنشیند که من کاری به اون جهان ندارم، همونطوری که نسبت به جهان گذشته بحث میکنند، نسبت به جهان آینده بحث میکنند. اصل خاصیت جهان بینی این است. این در عهده علوم دیگر نیست. بنابراین هم وظیفه فلسفه و کلام است و هم اصطلاح فلسفه و کلام. خواه جسم مرکب از ماده به صورت باشد، خواه نباشد، جسم دنیایی مادی است. آیا جسم آخرت هم مثل جسم دنیای مادی است یا نه؟ همونطوری که درباره این عالم بحث میکند، درباره اون عالم هم بحث خواهد کرد. اونگاه براهین اثبات معاد دو قسم است، یه براهین عقلی، یه براهین نقلی. اگر معاد جزء اصول دین است و عقل همونطوری که مبدا را اثبات میکند، خطوط کلی و اصول اولیه معاد را اثبات می کند، به همراه دلیل عقلی اثبات معاد لوازمی هم هست. اگر با ادله عقلی مسئله معاد حل بشود، لوازم این ادله عقلی هم توجیه خواهد شد. و اگر با ادله نقلی حل بشود، لوازم معاد هم باید با ادله نقلی حل بشود. اگر خواستن معاد را با ادله عقلی اثبات کنن، باید که مفید یقین باشد و اگر خواستم با دلیل نقلی اثبات کنم باید اون دلیل نقلی سندن قطعی و دلالتن نص باشد تا در اصول دین حجت باشد. و در روایات اگر چون چه حد متواتر رسید یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی شد و قدر مشترکی داشت که نسبت به اون قدر مشترک یقین آور بود باز حجت است، و اگر نه در حد مزید نخواهد بود نه در حد جزم. اون چی که از مجموع روایات استفاده می شود این است که نشأه آخرت نشأه کن فیکون است، یعنی نشأه است که خدای سبحان در اونجا هرچه امر بکند بلا درنگ اشیا حاصل می شود، فرشتگان در اونجا هرچه دستور بدهند برادرنگ حاصل می شود، مؤمنان اهل بهشت هرچه دستور بدهند حاصل می شود، خزانه جهنم هرچه اراده بکند در جهنم پیدا می شود. یک عالمی است که چیزی در اون عالم حکومت نمی کند مگر اراده. نظیر دنیا نیست، دنیا را هم خدای سبحان اداره می کند، فرشتگان که مدبرات امرن به اذن خدای سبحان اداره می کنند، اما نظام حاکم بر دنیا نظام استعداد است، نظام حرکت است، نظام تلاش و کوشش است. گاهی نمونه هایی از نظام آخرت در دنیا ظهور می کند که ظهور ولایت است، نظیر اون چی که مریم علیها السلام داشت، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق، یا نظیر اون چی که انبیا و اولیای الهی به عنوان اعجاز داشتن که با کن فیکون حل می شود. اما میلیاردها حوادث در عالم هست که رو اساس استعداد و حرکت و ماده و گذرا بودن کار روی اون انجام می گیرد، گاهی هم آثار ولایت روخی نشون می دهد. اون چی که به طور مسلم از روایات آید استفاده می شود این است که نظام آخرت نظام امر الهی است، یعنی با کن فیکون حل است. اینطور نیست که باغهای بهشت با فصول چهارگانه تابستان و زمستان و بهار و پاییز حل بشود، کند و کاو بخواهد. ممکن است یک روایت در یک مسئله به عنوان خبر واحد حجت نباشد، اما وقتی که صدها روایت کنار هم گذاشته میشود منهای خصوصیات اونها که خصوصیات اونها جزم‌آور نیست اونقدر مشترکش یقین بخش است. در جریان چشمه های بهشت که یفجرون ها تفجیرات دارد، به اینکه همین که مؤمن خط میکشد با دستش چشمه میجوشد، نخواست چشمه بجوشد دیگه چشمه نمیجوشد. این تو نیست که اگر یک کانالی کند چشمه جوشید و نخواست بجوشد بازم این برای همیشه میجوشد، مثل دنیا که نیست. اگر جایی بود خواست یک درختی سرسد بشود و میوه بدهد میوه میدهد، اگر نخواست که این درخت بماند خب نمیماند. یه همچین نظامی است. در مسئله طیور که در بحث‌های سال گذشته خونده شد این بود که همین که میل کردن که یک طیر رو تناول کنن این طیور سقوط میکنن، پراشون ریخته میشود، به صورت کباب در میآیند، این مؤمن میل میکند بعد پر میکشن میروند. یه همچین نشه است. خوراکی‌هاشون اینطور است، پوشاکی‌هاشون اینطور است، رفت آمدشون اینطور است و امثال ذالک. اگر خواستن دوستی از دوستانشون رو ببینن همین که خواستن میبینن، نه لازم است دوست بیاید نه لازم است اینها بروند. اون چی که در اونجا حکومت میکند اراده است. معلوم میشود که در اونجا ماده و استعداد و امثال ذالک نیست. و اگر کسی خواست بگوید که نه اونجا جسم اونجا ماده است ولی ماده اونجا یه خصیصه‌ای دارد، خب این آزاد است، این اصطلاح جدید. کسی که مانع جعل اصطلاح نیست بگوید به این که جسمی در آخرت هست جسم مادی است، منتها ماده اونجا یعنی این. ولی خب باید اون بحث های مقام اول رو هم از نظر دور نداشت که اصلا ماده اگه کسی بخواهد اصطلاح جعل کند خب بله میتوان اصطلاح جعل کند، اما ماده نه حقیقت شرعی دارد نه حقیقت متشرع، نه امر اصطلاحی است، نه امر لغوی و ادبی، نه امر حدیث و عرض کنم که تفسیری. اگر بگوید ماده دو قسم است و مشترک لفظی، یک قسم بر اون چه که حامل استعداد و حرکت هست اطلاق می شود، یک قسم هم بر چیزی که بدون استعداد و حرکت یافت می شود اطلاق می شود، خب این لاوصفه. اما نظام حاکم بر آخرت نظام اراده است. نظامی نیست که با استعداد و حرکت یافت بشود. در نظام دنیا حرکت و استعداد مطرح است. قدر اقواتها فی اربعة ایام، یعنی همین این مواد غذایی را که خدای سبحان امر میکند از طرف خدای سبحان که تفاوتی نیست، چون انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. خدای سبحان علی العرش استوا، یعنی نسبتش به جمیع اشیاء استواست. اما موجودات دنیا اون قابلیت را ندارن که در هر فصل این درخت میوه بدهد. لذا قدر اقواتها فی عشر فی اربعة ایام. اینجاست که ارسلنا الرياح لواقع یا نسوق الماء الى الارض الجرز و امثال ذلك. خدای سبحان فیض را میرساند، اما اراضی گوناگون استعدادهای گوناگونی دارند. نش آخرت این چنین نیست که یکی استعداد داشته باشد یا استعداد نداشته باشد. یه جا استعداد داشته باشد برای جوشش آب، یه جا نداشته باشد. یک درخت استعداد داشته باشد برای میوه دادن، یه درخت نداشته باشد. در ذیل آیه مبارکه لا مقطوعه ولا ممنوعه که در سوره مبارکه زاوغه هست، اونجا چند تا روایت هست. یه روایت اینه که چگونه مقطوع نیست و ممنوع نیست، چگونه درخت های بهشت، میوه های بهشت نه قطع است نه منع، یعنی همواره مقتضی موجود است و هرگز مانع وجود ندارد. لا مقطوعتین، پس همواره اقتضا هست. ولا ممنوعتین، پس هرگز مانع نیست. درختان دنیا گرفتار این عهد المحظورین، یا اقتضای اونها کم است، مثل اینکه در فصولی که شایسته میوه دادن نیستن، اینا اقتضای میوه دادن ندارن. بعضی از درخت ها هستن که در زمستان نمیتوانن میوه بدهن، یا در تابستان نمیتوانن میوه بدهن، فقط بهار میوه میدهن. اینها مقطوع هستن، یعنی میوه های اینا قطع میشود. گاهی میوه میدهن، گاهی میوه نمیدهن. و بر فرض که اقتضا باشد، این چی نیست که همیشه در همه شرایط میوه ها در اختیار خود انسان باشد. گاهی انسان از تناول میوه ممنوع است. ممنوع است، یعنی مانعی در کار هست. پس درختان دنیا یا گرفتار فقدان اقتضای یا مبتلا به وجود مانع. اما درختان بهشت نه گرفتار فقدان اقتضای نه مبتلا به وجود مانع. لا مقطوعتن، که گاهی میوه بدهن گاهی میوه ندهن. ولا ممنوعتن، که گاهی من بشه گاهی من نشه، بلکه اکولها دائم. از امام سلام الله علیه سوال میکنند که درختی که اکل و خوراکی او دائم باشد، نه اکل او. اکل یعنی میوه و خوراکی. درختی که دائما میوه بدهد چگونه است و هرگز کم نشود؟ گاهی انسان خیال میکند به اینکه درختان بهش این چیزیست که هرچه که بکند فوراً سر جاش سبز میشود، یعنی میوه دیگر میروید. حضرت برای تبیین این مطلب مثال زدن، فرمودن که ذالک مثل سراج، مصباح و چراغ اینطور است، مرتب دارد نور میدهد، هر لحظه که نور داد نور دیگر اون خلا را پر میکند. فرمود درختان بهش مثل چراغ این که هر لحظه نور میدهند، اگر شما از یک نورش استفاده کردید فورا جای او پر میشود. خب این یک مقدار ذهن را نزدیک میکند که درختان بهشت با استعداد کار نمی کنند، که مثلا نیازی داشته باشند به آبیاری مجدد و حرکت و تلاش و کوشش که میوه دیگر را بدهند، بلکه خودشون این فعالیت را دارند، فقط به فاعل تکیه می کنند نه به قابل. از این مرحله قوی تر روایت دیگری است که در ذیل همین آیه است که مرحوم فیض رضوان الله در تفسیر صافی نقل کرده است، از بصایر درجات هم است. از امام صادق سلام الله علیه سوال میشه در زمینه لا مقطوع ولا ممنوع، که مرحوم فیض از صاحب درجات به این همین مناسبت در ذیل همین آیه سوره زابقه نقل کرده است. حضرت فرمود لیس والله حیث یذهب الناس، اونطوری که مردم پنداشتن این چنین نیست. ذالک هو العالم. فرمود به این که این لا مقطوع ولا ممنوع اونطور نیست که مردم پنداشتن. چطور عالم هر لحظه علم و میوه میدهد و چیزی از او کم نمی شود؟ درختان بهشت اینطور. ببین تفاوت رد خیلی فاصله است. گرچه در روایت صریح نیست، اما استفاده که صاحب بصائر درجات کرد، استفاده که مرحوم فیض کرد، مربوط به این آیه است، نه بیگانه از این آیه باشد. یک وقت انسان میگوید درختان بهشت طوریست که هر چه شما میوه بچینید فورا جای او سبز میشود مثل نهر جاری. این یک مرحله است. یک وقتی میفرماند به این کسی کم نمیشود، نه اینکه کم میشود به جای او میروید، مثل عالم که علم را وقتی به دیگری انفاق میکند، نه اینکه چیزی از علمش کم میشود و دوباره جایش سپر میشود، از کم نمیشود. همون ذالکه لیسی از هو و الله از هو الناس، ذالکه هو العالم، که مرتب انفاق میکند به چیزی کم نمیشود. خب یه دید قوی تری نیست در باره درختان بهشت که چجوری میوه میدهن. اگر درخت بهشت مثل عالم است که همواره عالم علم میوه میدهد و از علمش ما استفاده میکنیم، اما کم نمیشود که فورا جاش پره بشود. یه وقت از انسان میگوید درختان بهشت مثل نهر جاری است که انسان هرچی بگیرد فورا جاش پر میشود. خب این یک مرحله فقدان رو در بر دارد. این وقتی که شما تحلیل بکنید مقطوعه هست، منتها فورا جاش پر میشود. اما این لا مقطوعت و لا ممنوعه که نفی این حقیقت و نفی این جنس است، مفهومش اصلا قطع نمیشود، نه قطع میشود فورا وصل و وصل میشود، مثل چراغ. در چراغ نوری که میدن در حقیقت مقطوعه است، منتها نور دوم فورا جای نور اول رو میگیرد، انسان همواره چراغ رو روشن میبیند، فضا رو روشن میبیند. این مسئله چراغ مقطوعه هست، منتها چون فاصله نور اول به نور دوم کم است، محسوس نیست، انسان خیال میکند دائما چراغ دارد نور میدهد. انوار منقطعه بعض و عن بعض هست، منتها چون فاصله کم است ما این رو متصل میبینیم. نظیر همین این شعله جواله و امثال داره که مثال میزدن. بنابراین اندر تحلیل شجره بهشت مقطوعه هست، منتها محسوس نیست رو اون دید اولی، اما رو دید دومی واقعا مقطوعه نیست، با ظاهرش هم سازگارتر است. لا مقطوعه و لا ممنوعه، هیچ منعی در کار نیست، هیچ قطعی هم در کار نیست، نه قطع و وصل می شود و چون سریع است انسان نمی بینه. این یه مرحله از برداشت معاد است.
بعضی از تعابیر آیات داریم که مسئله اشتها کل ما تشتهون مطرح شده. اشتها نشانه یک فقدانیه که بعدن تحقیل می شه، یعنی قوه به فعله، این کمبود و این نقص، این قوه در اونجا هست.
در اونجا بدون رنج گرسنگی انسان لذت سیری دارد، در بهش اینطور است. نه این همون تمثیل و قیاس الاخرت است علی دنیا. اشتهای دنیا این چه این است، در آخرت انسان بدون رنج آتش لذت سیرابی را دارد. در دنیا انسان تا رنج آتش رو تحمل نکند از آب زلال استفاده نمی کند، تا رنج گرسنگی رو تحمل نکند از لذت سیری استفاده نمی کند. در دنیا انسان مادام از غذا استفاده می کند لذت می برد که قبلا گرسنه شده باشد، یا از آب زلال وقتی لذت می برد که قبلا تشنه شده باشد. لذا داریس بالبلا محفوفه، تا رنج آتش نباشد لذت سیرابی نیست، تا رنج گرسنگی نباشد لذت سیر شدن نیست. و در آخرت بدون رنج آتش و رنج جو لذت سیری و سیرابی هست. بنابراین اشتهای اونجا با لذت آمیخته است، اصلا رنج در اونجا نیست. یه همچین نظامی که حاکم است، این نظام را انسان از کل روایات آیات میتواند بفهمد. ممکن است در بعضی از خصوصیات نظیر همین روایتی که یاد شده است کسی بگوید این خبر واحد است، این سخن حق است، اما از نوع روایات آیاتی که مسئله بهشت را تنظیم میکند و میفرماید به اینکه بهشت این طور است، انسان به خوبی میفهمد که نظام حاکم بر بهشت نظام اراده است. نظام استعداد و ماد و امثال ذلک نیست که انسان بگوید این درخت فعلا آماده میوه دادن نیست. از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن این درختی که این شجره‌ای که آدم سلام الله علیه از قرب او منهی بود، در بعضی از روایات هست که مثلا انگور بود، در بعضی روایات هست که گندم بود و مانندان، کدام یکی از اینها درست است؟ فهمود همه این نقل ها درست است، برای اینکه درخت بهش مثل درخت دنیا نیست که اگر درخت انگور باشد دیگر میوه های دیگر نمیدهد، درخت انگور هست هرچند بخواهی میدهد. این پیداست به اینکه نظیر دنیا نظامش نظام استعداد نیست که انسان بگوید گندم از گندم بروید جزی، این چیزی نیست. شما اگر خواستید از این درخت انگور سیب استفاده کنید میدهد، چه اینکه آب کوثر همونطوری که رفع اتش میکند رفع گرسنگی هم میکند. اگر یک گرسنه خواست سیر بشود، یاد آب کوثر خورد سیر میشود، تا چی بخواهد؟ اگر نظام حاکم بر آخرت نظام اراده است، معلوم میشود جسم هست و مادی نیست. و اگر کسی خواست بگوید که ما این جسم را مادی میدانیم، خب لا بس به الاصطلاح این جسم مادی است، اما ماده ای که در علوم مطرح است همان است که در فلسفه و کلام هست، و منظور اونها از ماده چیزی که با استعداد و با حرکت و با قوه و امثال ذلک آمیخته است. و اگر کسی برای ماده معنای دیگری به عنوان اشتراک لفظی یا اصطلاح جدید داشت، خب این هم جعل اصطلاح است و جلوی اصطلاح رو که نمیشه گرفت.
جواب این سوال روشن که بالاخره اصل تغذیه در این عالم با هدف داره و روح اونجا فرمودید که تغذیه فقط به خاطر لذت هست و لذتش هم مسبوق به مسائل دیگر نیست. بس میاد که بالاخره این وقتی که این سیب و گلابی رو میخوره یه لذت خاص احساس میکنه که قبلا نداشت یا نمیکنه، اگر چون که نکنه که هیچ فاقد ارزشه، اگر هم احساس لذت جدید بکنه معلوم میشه یک فقدان و خلایی نسبت به این لذت در او هست که با این اون اشباع میشه.
قبلا به لذت های دیگر مبتلا بود، همونطوری که جهنمی ها یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هر راهی عامل کشنده می آید و اون نمی میرد، در بهشت هم یعتیه نشاط و یعتیه فرح من کل ناحیه، از هر ناحیه او لذت های گوناگون می برد، همواره در لذت هست، دار سرور هست، فهم فی شغلن فاکهون هست، منتها از این راه از اون راه از اون راه از اون راه، اینا ظهور و خفا دارد، نه اینکه قبلا نداشت به انتظار او به سر می بود اکنون رسیده است. فهم فی شغلن فاکیمون، اصلا محبورن و مسرورن و غرق تفکهن، اینا هر کدام ظهور و خفا داره. نه این اعمال صالحه در اونجا به صورت لذات در می آید، اینجا تکلیف بود اونجا التزاز است. انسان دو کار بکند، یک وقتی بال و پر در می آورد می شود بهشتی، یک وقتی خود را در قفس با غل و زنجیر می بندد می شود جهنمی، جدا ناشدنی است. یکی در اختیار دیگری است، یکی انسان در اختیار اوست. این که جدا نمی شوند خلود هست، حرفی در اون نیست. نه جهنمی از جهنم جدا می شود کلما ارادان یخرجو فیها من غمن اویدو فیها، نه بهشتی از بهشت بیرون می آید و هم فی شغلان فاکهون الالعبد هست. منتها این که انفکاک ندارد، یکی برای خاطر است که بهشت در اختیار بهشتیان است لذا همواره در بهشت می مانند، یکی این که جهنمی در اختیار جهنم هست لذا توان بیرون رفتن ندارد، خلود هست، منتها جهنمی پابند جهنم است، نمی گذارند که بیرون برود. بهشت در اختیار بهشتیان است لذا بهشت هرگز از جدا نمی شود، لذا جدا شدنی نیست، منتها یکی رهن دیگری است، بهشت رهن بهشتیان است و جهنمی رهن جهنم است. از این جهت فصل هفتم صفحه 222. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی مادت الاخره و حیولا صورها الباقیه. اینها بارهای وصیت و نصیحت رو عرض میکنیم که اینها یه بحثای علمیست. اون اعتقاد اولیتون رو همون اصل اول قرار بدید. اینها چه مطابق باشد چه مطابق نباشد به اینها دل نبندید، چون به قدری عمیق است که انسان سالیان دراز بعد از درس و بحث تازه حدود تصوریش به ذهن می آید. بنابراین با این بحث ها انسان مجاز نیست که دست از اون اعتقاداتش بردارد. اعتقاد همون اعتقاد جمهور مسلمین باید باشد و روزانه باید هم اون اکید تر بشود. اگر این حرف ها شکوفایی اونها بود، مطابق با اونها بود که نعم المطلوب، و اگر نبود اون اصل محفوظ است. نه، یه بحث نظری است. بالاخره می شود اون راه که دیگران طی کردن اونم همین طور است، اونم نظری است. اون که یعنی دو طرفش نظری است، بدیهی که نیست که هیچ کدام. اعلم ان کل حیولا، چون الان ما در فصل دوم بحث میکنیم، جمهور مسلمین در فصل اول مورد اشتراک همه ماست. یعنی لا ریب در این که در قیامت بدن هست، روح هست، انسان با همه خصوصیاتی که در دنیا وجود داشت حتی با خطوط سرانگشتانش محشور میشود که لو رأیته لقلت انه فلان و بهمان. این عقیده مشترک بین کل مسلمین است. فصل بعد، بحث بعد این است که ثم انه یبحث عن کون ذلک الجسم مادیا او غیر مادی، که این اصلا جمهور مسلمین به گوششون نخورد. میشود نظریه محض. این فصل بعد است که نظرات صاحب نظران برش مختلف است، که انسان هر چه جلوتر میرود میند پیچیده تر است و سوال انگیزتر. چیزی که یک مسلمان در تمام مدت عمر اصلا به گوشش نخورده است، این چگونه معتقد او خواهد؟ بنابراین یک بحث این است که معاد جسمانی است یا نه. تمام تلاش اونجا اعمال شده است، به اثبات شده است که معاد همونطوری که روحانی بودنش لاربیفی است، جسمانی بودنش هم لاربیفی است. بیس لو رأیته لقلت انه فلان و بهمان، که ان المعاد فی المعاد و الانسان به عینه به بدنه و نفسه. در مسئله بعد و فصل بعد و مبحث بعد بحث می شود که ثم انه یبحث عن کون ذلک الجسم مادیا او غیر مادی. مادی به همون معنایی که گفته شد که در فلسفه و کلام مطرح است. ماده چیزی نیست که در حدیث یا فقه یا اصول یا تفسیر یا حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه طرح شده باشد. این را فیلسوف و متکلم به عهده دارن، یعنی خاصیت علمشون که جهان بینی است ایجاب میکند که درباره او هم نظر بدن. نمیتوانند بگویند ما درباره او بی‌تفاوتیم، چون علم ایجاب میکند. جهان بینی میگوید اون چه در جهان هست زیر پوشش کار من هست، من باید ببینم که او چه نحوه وجود دارد. نه دیگه، نه، جسم از طول دارد، عرض دارد، مکان دارد و همه خصوصیات دارد. جسم است، جسم مگه چی؟
یه تمام همون ممیزات بدن دنیایی به اصطلاح این مشهور بشه در دنیا با تکیه جهات مادی بودنش افراد همدیگر رو شناخت داشتن.
نه، رو جهات جسمانی بودن میشناختن دیگه. جسم است
با تکیه جهات مادی بودنش
ماده رو هم به همراه دارد. البته یعنی جسم دنیایی ماده رو همراه دارد. بحث دوم این است که آیا جسم آخرت مثل جسم دنیا ماده را به همراه دارد یا ندارد، نحوه وجودش ماده است یا نه. حتی اونها که میگوین جسم مرکب از ماده و صورت نیست، مثل شیخ اشراق امثال ذلک، اونها در دنیا هم میگوین جسم مرکب از ماده و صورت نیست، اما میگن نحوه این وجود نحوه جسمی است، ماده است. یعنی با استعداد و قوه و حرکت و تلاش و کوشش به جایی میرسد، به صرف اراده به جایی نمیرسد. اینجور شد. فصل هفت، فی مادت الاخره و هیولا صور هل باقیه. این ها مقدماتیست که روان است، مربوط به اون چی که در خارج عرض شد نیست. اعلم ان کل حیولا هی التف وجودن فهیه اسرع و قبولن لسوره. هر هیولا که وجودش لطیفتر باشد پذیرشش سریع تر است، انفعال او سریع تر است. اعلم ان کل هیولن هیه التف و وجودن فهیه اسرع و قبولن لسوره. و ایزن کل هیولن هیه ابسط و جوهرن و اشد و روحانیتن فهیه اشرف و صورتن و کمالن. نه تنها از نظر سرعت هرچه لطیف تر بود سریع تر میپذیرد، بلکه هرچه بسیط تر بود، هر هیولایی که جوهرش بسیط تر بود و پیچیدگیش کم تر بود و ارتباطش به جهان غیب نزدیک تر بود، صورتی که میپذیرد شریف تر و کامل تر است. چرا این دو مطلب را بیان میکنم؟ چرا لطافت باعث سرعت قبول است؟ اولا چرا بساطت باعث شرافت صورت و کمال سوریست ثانیا؟ برای اینکه لما سبق من ان ترکیب بین الماده و صورتها ترکیب و اتحادی. ماده و صورت مجاور هم و ضمیمه هم نیستند، بلکه دوتایی یک واقعیت را تشکیل میدن. چون ترکیب ماده و صورت اتحادی است و هر دو امر متحد باید مسانخ هم و مناسب هم باشند، پس اگر صورت بخواهد نهایت شرف و کمال را داشته باشد، ماده هم باید نهایت بساطت و کمال را داشته باشد. لما سبق من ان ترکیب بین الماده و صورتها ترکیب اتحادی که ترکیب بین الجنس و الفصل. همونطوری که ترکیب جنس و فصل اتحادیست و انضمامی به شهادت حمل جنس و فصل بر یکدیگر، ترکیب ماده و صورت هم ترکیب اتحادیست و انضمامی. اینا دو شیء مجاور هم نیستن، بلکه دو حیثیت یک امر واقعی هست. چون ترکیبشون اتحادیست، فلا بد ان یکون بینهما مناسبتون قویتون موجبتون للاتحاد. حتما یک تناسبی باید بینشون باشد، وگرنه دو بیگانه با هم متحد نخواهند شد. فلا بد ان یکون بینهما مناسبتون قویتون موجبتون لاتحاد. این یه بحث فلسفی است. اونگاه از مسائل علمی و مانند اون یک کمکی میگیرن از شواهد تجربی. و نوزه ذالکه به مثال الا ترا ان الماء العذب لما کان جوهره التف من جوهر تراب سار اسرع انفعالا و احسن قبولا من التراب لکل ما یقبله من الاشکال و الاسباغ و التعوم و غیرها. مگر مشاهده نمی کنید که آب گوارا و صاف چون جوهرش لطیفتر از جوهر خاک است، لذا از خاک انفعالش سریعتر است و قبولشم از خاک بهتر است. هر شکل و رنگی را شما به آب بدهید زود میپذیرد، برخلاف تراب. احسن قبولا من التراب لکل ما یقبله من الاشکال و اسباق و سبغه ها و رنگ ها و طعوم و غیره. و از آب هوا لطیفتر، مسئله هواست. و ها کذا لما کان الهواء التف من هما، هوا التف از آب است و تراب، هم از تراب التف است هم از آب. لما کان الهواء او التف من هما و اشرف و اشد سیلانن سار اسرع انفعالن و اسهل قبولن لما یقبله. چون لطافت هوا از اون دو بیشتر است، لزام سرعت انفعالش از اونها بیشتر و سهولت قبول هم از اونها بیشتر. هم از نظر سرعت انفعال از اونها قوی تر است و هم از این جهت که مقبولات او اشرف از مقبولات اونهاست و جمیع و مقبولاتهی اشرف و التف من مقبولات الارزه و الما. چیزهایی را هوا قبول می کند که اونها به زحمت و به سختی قبول می کنند و جمیع و مقبولات هوا اشرف و التف است از مقبولات عرض به تراب و از مقبولات آب. مقبولات هوا عبارت از این است، وهی روائه و الاسبات. و از آب هم، از هوا هم لطیفتر مسئله شعاع و ضیاء است، گرچه مرحوم سبزواری خواستن طرز دیگر این عبارت رو معنا کنند، ولی خب خودشون میپذیرن که با شواهد دیگری که در خود متن هست اون معنا دشوار است. فرمود به ها که در شعاع و ضیاء یکون و قبوله لما یقبله فی اسرع زمان بل فی آن، شعاع و نور پذیرششون از پذیرش آب و زمین و امثال ذلك بیشتر است. که این که و ما یقبله من الالوان و الاشکال هی اشد روحانیتن و قربن من عالم روحانیات، اون چرا که نور میپذیرد از رنگ ها و شکل ها قرب تجردشون و قرب روحانیتشون از اونها بیشتر است. و همچنین در نشأه عالم طبیعت و ماده اون روح نفسانی که به اصطلاح پیشینیان روح بخاری میگفتن، این خیلی لطیفتر از موجودات دیگر هست، لذا تأثیراتش هم سریعتر و مقبولات او هم کاملتر است. و کذر روح و نفسانی المنبعث من تجویف القلب، از اون دریچه قلب و روزنهای قلب ظاهری که از ساعد الی تجویف دماغ به روزنه و جوفهای مغز میرسد، اون روح نفسانی که از او به روح بخاری یاد میکردن و التف و اشرف من ما سبق من المذکورات الثلاثه، هم از آب هم از هوا و هم از اون مغز بالاتر است. فیقبلو جمیع ما قبلت هست ثلاثه من الکیفیات و تعوم و رواه و الالوان علا وجه التف و اشرف و الها هنا تنتهی لطافت المواد الجسمانیه. مواد جسمانی تا به این حد میرسد که نظیر همه اون روح بخاری به اصطلاح پیشینیان میشود. علی حال در بین علوم آزمایشی هر چه که لطیفتر بود سرعت انفعالش و سهولت قبولش بیشتر است. این یک شاهدی در عالم طبیعت بود. و هازا ایزن بابون یخفا را کثیر من الناظرین فی العلوم، اینها در این زمینه کمتر کار میکنن، اگر قدر بیشتر کار میکنن عنایت میکنن به اینکه هرچه بسیطر شد قبولش نسبت به آینده بیشتر است و مقبولاتو هم کاملتر، تا برسیم به قوه خیال که قوه خیال آخرین مرحله عالم طبیعت است و آغاز مرحله آخرت. این صور نفسانیه که در قوه خیال هست، اینا چون فی غایت لطافت نسبت به گذشته ها لذا زود قبول میکنن. در حقیقت تمثل انفعال است نه خود انفعال. این چنین نیست که ما در صور نفسانیه چیزی را تبدیل به چیزی دیگر بکنیم، بلکه چیزی جدید انشاء میکنیم، خیال میکنیم اون قبلی به بعدی تبدیل شده است. اصولا همین که از نشأه طبیعت بالا رفتیم انفعال و قبول در اونجا نیست. ما الان در صفحه نفسمون فکر میکنیم یه خط یک متری را در خیال ترسیم میکنیم، بعد میگیم این خط یک متری تقسیم میشود به دو تا خط نیم متری، در حالی که صورت خیالی هرگز قسمت نمیپذیرد چون مجرد است، انفعال ناپذیر است. ما اگر یه خط یک متری میداشتیم و او را تقسیم میکردیم به دو نیم متر، دیگر خط یک متری بعد از تقسیم وجود نمیداشت، فقط دو تا خط نیم متری موجود بودن. در حالی که ما در صفحه خیال وقتی که در علوم هندسی مسائل هندسی مطرح است که مثلا میگوین این خط یک متری شما به دو قسم تقسیم بکنید، میبینیم که نفس ما دو تا نیم متری ایجاد میکند در کنار اون خط یک متری و ما خیال میکنیم اون خط یک متری تقسیم کردیم، در حالی که اون خط یک متری الان در ذهن ما هست. اگر او رو تقسیم میکردیم دیگر نباید در ذهن ما خط یک متری باشد. ما دو تا خط نیم متری رو نفس در مرحله خیال انشاء میکند، ما خیال کردیم که او رو تقسیم کردیم. و ها کذا ما در کم منفصل وقتی که مثلا چهار تا کتاب را تقسیم میکنیم، دیگر چهار کتاب نیست، دو تا کتاب هست. و اما وقتی در صفحه نفس چهار کتاب را تقسیم میکنیم، دو تا کتاب احداث میکنیم در صفحه خیال در کنار اون چهار کتاب. لذا میگوییم بگی تقسیم کردیم، در حالی که تقسیم نشد، چون مقسم هنوز بالفعل موجود است. اصولا نفس به هیچ وجه انفعال پذیر نیست که ما مثل عالم طبیعت صورتی را از او بگیریم و چیز دیگر به او بدهیم. این ظهور و خفا دارد و امثال ذالک، اما برش و قطع و فصل و امثال ذالک از احکام عالم طبیعت است، در عالم نفس نیست. یه هم چیزی رو انسان دارد و خیال میکند که این ماده است و انفعال دارد و انفعالش هم سریع است، در حالی که تمثل انفعال است نه خود انفعال. و هذا ایزن باب یخفا علی کثیر من الناظرین فی العلوم فلا یصرفون اعمال رویتهم فیه ولا ینظرون به عین التأمل و الاعتبار حتی ینکشف لهم ان جوهر النفس له مراتب و متفاوته. وقت گذشت. الحمدلله.